بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جزوه ها من امروز آماده نکردم، ببینیم چی میشه. بحثی که انشالله میخوایم شروع کنیم بحث تعارض الدلیلین یا تعارض الادله، یه اسم دیگه هم داره، مبحث تعادل و تراجی، که اسم دقیقی نیست. اینم که دیروز گفتم ما 17-18 صفحه نمیخوانیم، چون مرحوم مشکینی 17-18 صفحه از این کتابای ما فقط حاشیه زده. حاشیه‌شان درباره اینه، ید یعنی چی، کجا جاری میشه، امارات نسبت به ید چه حالاتی داره، اصالت و صحت فی عمل الغیر چه حالاتی داره. منتها رفقا چون دیگه استصحاب رسائل رو خوندند، ما اینا رو مطرح نکردیم. تو استصحاب رسائل مرحوم شیخ مفصل درباره اینها بحث کرد. آقای خویی هم البته زیاد توضیح نداده، تقریبا 100 صفحه درباره اصالت و صحت فی عمل غیر قاعده تجاوز و قاعده ید بحث کرده. این دیگه جز قواعد فقهی است که عقیده ما اینه که اصلا باید تو علم اصول نباشه. حالا بحث تعارض، تیتر مطلب رو بگیرید، مطالب خیلی ساده است. درباره تعریف تعارض سه نظریه معروفه. اصلا تعارض یعنی چی؟ درباره تعریف تعارض سه نظریه است، هر سه نظریه هم معروفه، ولی از بین این سه نظریه ما فقط به دو نظریه اشاره میکنیم. پس درباره تعریف تعارض سه نظریه، هر سه هم معروفه، که از بین این سه نظریه ما به دو نظریه اشاره میکنیم. نظریه یک، نظریه صاحب کفایه. تعریف تعارض بنابر عقیده صاحب کفایه چیه؟ تعریف تعارض اینه، التعارض هو تناف دلیلین او الادله به حسب دلالت و مقام الاثبات. تمام شد. علا وجه تناقض او تضاد حقیقتن او عرزن به ان علم کذب و فلان، اینا دیگه کاری نداره. بنابر عقیده صاحب کفایه تعریف تعارض همین نیم خطه، التعارض هو تناف دلیلین او الادلته به حسب دلالته و فی مقام به حسب دلالت و فعل اثبات. این یعنی چی؟ این یعنی این تعارض اینه که دو تا دلیل در حجیت با هم دیگه تنافی داشته باشن. و سلام، دو تا دلیل یا چند تا دلیل، دو تا دلیل در حجیت با هم دیگه تنافی داشته باشن. دو تا دلیل در حجیت با هم دیگه تنافی داشته باشن یعنی چی؟ یعنی این دلیل و اون دلیل هر دو با هم نمیتونه حجت باشه، تنافی دارن در حجیت. یعنی این دلیل حجیت اونو نفی میکنه، لذا این دلیل میگه که ادله حجیت شامل اون دلیل نیست، اون دلیل هم حجیت اینو نفی میکنه، لذا میگه که ادله حجیت شامل این نیست. اگه از رفقا پرسیدن که تعارض بنابر عقیده صاحب کفایه چیه، میفرمد که التعارض هو تناف دلیلین او الادله، دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داشته باشن، ای اونو نفی بکنه او اینو نفی بکنه، این مانع از او بشه اون مانع از این بشه. یا بفرمایید او الادله، تنافی ادله. حالا مثالش میزنم، سه تا دلیل، چهار تا دلیل، پنج تا دلیل با هم دیگه تنافی داشته باشن، این اونو نفی بکنه اونم اینو نفی بکنه، تو چی با هم دیگه تنافی داشته باشن؟ در حجیت. یعنی این دو تا دلیل با هم نمیتونه حجت باشه، نه در حجیت آبشون تو یه جوب نمیره، این حجیت اونو نفی میکنه، اونم حجیت اینو نفی میکنه. روشن شد انشاءالله. حالا این دوتا دلیل دو صورت دارن. این آخر بس داشتیم که التعارض و خوبه تناف دلیلین اول ادله به حسب دلالت. کلمه دلالت دو تا معنی داره، یکی به معنی کشف و ظهور، یکی به معنی حجیت. مراد از دلالت در اینجا حجیت. تناف دلیلین اول ادله تنافی، دو تا دلیل یا چند تا دلیل با هم دیگه تنافی داشته باشن به حسب حجیت. یعنی اینجور نیست که این دو تا دلیل با هم حجت باشن، نه با هم نمیتونن حجت باشن، تو حجیت با هم دیگه تنافی دارن، این میگه او حجت نیست، او میگه این حجت نیست. حالا رفقای من، دو تا دلیل دو صورت داره. یه مدلوله دلیلین که اینجا نیست، اون عقیده مشهوره در مقابل اون. یجب صلاة الجمعه لا یجب صلاة الجمعه، میتونه هر دو حجت باشه. نه مدلول رو نمیخوام نگاه بکنیم، یه جای دیدی بد دیدی. الان این دو تا دلیل میتونه هر دو حجت باشه، یجب صلاة الجمعه لا یجب صلاة الجمعه، هر دو میتونه حجت باشه. رفقای من، یجب صلاة الجمعه میخوام موکول به عرف بدم، لا یجب صلاة الجمعه هر دو میتواند حجت باشد؟ من نمیدونم این کلمه مدلول کی انداخته تو ذهن رفقا، ما صحبت از مدلول پیش کشیدیم. یه چیزی شنیدی، شنیدن کی بود مانند دیدن. ما موی زیر ماست میبینی حضرت عالی، گیسوی روی ماست هم نمیبینی. شاعر عزیز خب. جواب گرفتی شاعر؟ به خاطری که تضاد دارن آقا، شما اگر بذارید من توضیح بدم میفهمید که چرا هر دو با هم دیگه حجت نمیتونن باشه. چی شد آقای؟ خب، پس بنابر عقیده صاحب کفایه ولی المتکلم ان یلحق به کلامه کل ما شاء، بنابر عقیده صاحب کفایه تعارض معنیش اینه دو تا دلیل به حسب حجیت با هم دیگه تنافی دارن، یعنی این دلیل میگه اون دلیل حجت نیست، لذا ادله حجیت شامل اون نیست. اون دلیل میگه این دلیل حجت نیست، لذا اون دلیل میگه ادله حجیت شامل این نیست. حالا این دو تا دلیل دو صورت دارن. یک، گاهی این دو تا دلیل متناقضان هستند. متناقض یعنی سلب و ایجاب. مثل چی؟ مثل اینکه دو تا روایت داریم، یجب صلاة الجمعه یه روایت، دومی داریم لا یجب صلاة الجمعه اونم یک روایت. الان این دوتا روایت با هم دیگه تناقض دارن، سلب و ایجاب، یجب لا یجب. این دوتا دلیل بهش میگن متعارضان. چرا؟ چون تو حجیت آبشون توی یه جوب نمیره، نمیتونه هم این حجت باشه هم اون حجت باشه. میتونه؟ اگه حجت باشه معنیش نیست که هم نماز جمعه واجب است هم نماز جمعه واجب نیست. یک، پس دو دلیل دو صورت دارن، یک گاهی متناقضان هستند سلب و ایجاب. مثال اونم بزن، اونو مثال گذاشتم برای یه جای دیگه. البته در این مثال 11 قوله، بی سادگی نیست، ما مثال به این میزن. صورت دوم، گاهی این دوتا دلیل متضادان هستند. متضادان نه متناقضان. متناقضان یعنی سلب و ایجاب، متضادان یعنی دو امر وجودی. حالا این متضادان خودش دو حالت داره، یک یه مرتبه متضادان حقیقی هستند، یه مرتبه متضادان عرضی هستند. متضادان حقیقی در جای گفته میشه که منشأ تضاد خود دو دلیله، نه امر خارجی. متضادان حقیقی اینه که دو تا دلیل با هم دیگه تضاد دارن و منشأ تضادن. بگید آقا خود دو دلیله، نه امر خارجی. مثل این مثال متضادان حقیقی، مثل که یه روایت میگه یحرم صلاة الجمعته، یه روایت میگه که یجب صلاة الجمعته. یجب یحرم، هر دو امر وجودیه، هر دو امر وجودیه، تضاد دارن با هم دیگه، تضاد دشنم، تضاد حقیقیه. یعنی منشأ تضاد این دو تا امر خارجی نیست. اصلا شما نظر کنید به خود دلیل، میبینید با هم دیگه تضاد دارن. احکامی که بنابر عقیده صاحب کفایه چی هستن؟ متضادان هستن. گاهی این متضادان متضادان عرضی هستن. تعریف شو برای رفقا کردم. متضادان عرضی به چی میگن؟ منشأ تضاد امر خارجیه. یعنی اگه ما باشیم خود این دوتا دلیل، این دوتا دلیل با هم دیگه تضاد ندارن. امر خارجی باعث شده که این دوتا دلیل با هم دیگه تضاد پیدا بکنن. مثل این روایت، یه روایت میگه یجب الصلاة الجمعته، یه روایت میگه که یجب الصلاة الظهر، در روز جمعه واجب است نماز ظهر، در روز جمعه واجب است نماز جمعه. الان یجب و یجب و اگه ما باشیم خود دلیل با هم دیگه تضادی ندارن. چه تضادی دارن؟ چه اشکال داره که در روز جمعه چند تا نماز واجب باشه؟ دو تا نماز واجب باشه. چیز عجیب و غریبی هم نیست. پیرارسال پیش خودم خوندید تو کلام شهید ثانی در تمهید القواعد، اجزا لازمش تسبیب است و تسبیب باطل، پس اجزا باطل است. یادتون هست؟ چه اشکالی داره دو تا واجب باشه؟ یه روایت میگه نماز جمعه واجب در روز جمعه، یه روایت میگه نماز ظهر واجب در روز جمعه. این دو تا دلیل نظر به خودشون با هم دیگه تضادی ندارن. چه تضادی؟ ولی در این حال میگیم این دو تا دلیل با هم دیگه متضادان هستن، متضادان عرضی. عرضی مثل چی؟ مثل اینکه ما علم اجمالی داریم به کس به احد الدلیله. اگر ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو تا دلیل کاذبه، این علم اجمالی این دو تا رو میندازه به جون هم، میشن متضاد. تناقض نیستا، هر دو تاش موجبه است. ولی منشه تضاد این دوتا دلیل با هم دیگه چیه؟ امر خارجی، علم اجمالی. چون علم اجمالی دارین که احدهما، علم اجمالی دارین که احدهما کاذبه. چون بل اجماع در روز جمعه یه دونه نماز جمعه ببخشه، یه دونه نماز واجبه. پس منشه تضاد یجب صلاة الجمعه یوم الجمعه و یجب صلاة الظهر یوم الجمعه، منشه تضادش میشه چی؟ امر خارجی، علم اجمالی. اینجا میگن این دو تا دلیل با هم دیگه متضاد هستن. متضاد چی؟ عرضی. رفقای من اگر دو تا دلیل متناقض بودن، یا دو تا دلیل متضاد حقیقی بودن، یا دو تا دلیل متضاد عرضی بودن، اینا در حجیت با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارند. در حجیت با هم دیگه تنافی دارن. یعنی این تنافی باب تفاعله، یعنی این نفی حجیت اون میکنه میگه ادله حجیت شاملش نیست، اونم نفی حجیت این میکنه میگه ادله حجیت شامل این نیست. این تعریف صاحب کفایه. صاحب کفایه میفهمند که تعارض بسیار مبحث مهمیه. مبحث تعارض خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی شما اولین جلسه خارج فقه که میرید، اگر خارج فقه خارج فقه باشد، همون روز اول، همون روز اول نیم ساعت که استاد میخواد برنامه‌شو بده، همون روز اول مبحث ساده رو تراجی لازم. بس که امروز در ساده است، میخوام زیاد حرف بزنم، چون این سبکی که برای خارج ما قبول نداریم. از فتاوا میرن سراغ ادله، به درد نمیخوره. یعنی از اول میان اون حالت ذهنیشون، از اون حالت بکری میارن بیرون، از اون معلومات که باید استفاده بشه استفاده نمیشه، اول می سراغ فتوا. تحت و شاه کرامی همش دنبال اینه که ادله رو منطبق بر فتوا بکنه. درست نیست که خارج دقیق البته سخته، سنگینه، باید از ادله بری سراغ فتوا. یعنی شما لذا ما خارج وسائل شیعه میگیم، خارج فقه از رو وسائل شیعه میگیم، کاری به کلام علما نداریم. آخرش تو هر مبحثی نیم خط، آنچه که علما میگویند اگر مطابق با قول ما بود فبها و نعم المطلوب، اگر نبود برخلاف ادله است. به نظرتون اینجور بهتر نیست؟ حرف نزن سید، حرف نزن. مشهور بله، باید از ادله. تو زمان ما مصیبت اینه که یک کسی که رساله بلده شروع میکنه خارج گفتن، متوجه هست؟ تو زمان ما بدبختیش این شده که اجتهاد شده مثل یه جزیره، متوجه هست؟ شده جزیره، یعنی کسی بلد نیست، واقعا بلد نیست. یعنی بگی چند مورد تخفیف همزه، حالت بین بین برای من توضیح بده، بلد نیست، میشینه درس خارج میگه. این مصیبت اعظمه. حالا اون روشی که ما داریم لازمه. چرا لازمه؟ چون شما دقیق ادله رو بررسی بکنید، دقیق، یعنی یک کلمه نباید از دستت بره. اجتهاد الکی نیست، سهل ممتنع، آسون در این حال سخت، سخت در این حال آسون. باید نحوه دخول و خروج را یاد بگیرید، این خیلی مهمه. بله؟ نه خیلی؟ مگر حرف امام عزیز نخوندید شما؟ دو باب کار کنید، یه کتاب تو عبادات، یه کتاب تو معاملات. ما که وقت نداریم همه خارجی فقه رو بریم، میتونیم بریم؟ کی تا الان یه خارجی فقه کامل گفته؟ کی گفته؟ نگفتن. موقعی که یه صلات مسافر ما 6 ماه خارجش طول کشیده، فقط صلات مسافر 6 ماه، بفرمایید نگید 6 ماه، بفرمایید 1 سال درسی، که دونه انسان میتونه خارج کامل بره؟ بله اینه، شما باید تو 2 تا باب کار کنید، یه بقیهش لازم نیست درس برید. زا شهید مطهری یه نفر نقل میکرد، خودم ندیدم، که میفرمون اصلا بعضی اشکال میگیرن با آقای بروجردی که استاد کم دیده. و اصلا این حسن آقای بروجردیه. آخه شما اگر همش درس بخونید، بس کی میخوای بشینید فکر بکنید؟ فکر هم باید بکنید دیگه، چون شما الان هر چی که دارید میخونید رو فقط پران دارید درس میخونید، چون شما الان وقت هم ندارید فکر بکنید. اجاره خونه هست، بعد اجاره چی دارم میگم، در از این فعلا دارید میخونید، فعلا دارید میخونید. خب اگه تو خارج هم که بخوایید بخونید، پس کی میخوای بشینید فکرش بکنید؟ باید روش باید بدن، روش. حالا بدیش نیه که یه نفر میگه روش، میگه خودش اصلا نمیدونه خارج با خیلی نیستن یا با جه. خب اینجا باید، حالا این حرفا چون در ساده است امروز یکم حرف زد. خب در باره اید، حالا زن تو مشغول به این چیزا نکنید، بیه تو بحث خودمون، بیه تو بحث خودمون. خب رجال رفته کنار، درایه رفته کنار، آقا عبارت روایت غلط میخونه، میخواد استماد حکم شرعی بکنه. بابا شما رو اول ادبیات بخون، صافش بکن، قشنگ یه امتحان بده، بعد برو ادبیات بخون، بعد برو اجتهاد بکن،
لمعه بخون.
بله. خب حالا کار نکنیم، بله حواسمون اینجا باشه. برای تعارض 3 تا تعریف شده، هر 3 تا تعریف هم چیه؟ معروفه. تعریف اول تعریف مشهور، تعریف مشهور بیانش کردیم و تمام شد. التعارض عقیده مشهور گفتیم و تمام شد. بابا اینم مشهوره، نظریه صاحب کفایه رو گفتیم و تمام شد. التعارض هو تناف دلیلین او الادله به حسب دلالت. بعد گفتیم این دوتا دلیل یا متناقضان هستن یا متضادان، متضادان یا متضادان حقیقی یا متضادان عرض. توضیح دادم دلالت 2 تا معنا داره، یه معناش معنی کشف و ظهوره، یه معناش معنی حجیت.
دیگر تقاضا در خود دیگر ثمره تقاضا در دلالت معنای آخره، نه اینکه معنای تعارض تنافی.
اینجا مراد از دلالت حجیته، نص کلام صاحبی که کفایه
است. خود تعریف دارم که خود تنافی در حجیت ثمره تنافی در دلالت،
نه اینکه معنای در دلالت. چی؟ دلالت بر معنا؟
بر دلالت بر
معنا. من چی میگم؟ مگه من چی گفتم؟ من اینجا دلالت رو نه حجیت میگیرم. حالا شما این تنافی در حجیت رو منش هر چی میخوای بگی، اشکال نیست که. خب این نظریه اول. نظریه دوم نظریه مشهوره، نه صاحب کفایه. مشهور تعارض رو چجوری تعریف میکنن؟ اینجور، التعارض هو تنافی مدلول دلیلی. تمام، التعارض هو تنافی مدلول دلیل این فرق داره با تعبیر صاحب کفایه. مشهور میگن تعریف تعارض اینه، معنای دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داشته باشه، معنی دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داشته باشه. دو تا دلیل هست، معنی این دلیل با معنی اون دلیل با هم دیگه تنافی داره. و سلام، هو تنافی مدلول دلیلین، معنی این دلیل با معنی اون دلیل تنافی داشته باشه، به میگن تعارض. اگر دو تا دلیل داشتیم یا سه تا دلیل و بیشتر داشتیم که معانی این ادله، معانی این دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داشت، آبشون تو یه جوب نمیرفت، اینجا بهش میگن چی؟ تعارض. مثال، یجب و صلات الجمعه یحرم و صلات الجمعه. مشهور میگن این دوتا آقا متعارضان هستن. چرا متعارضان هستن؟ بگی، چون معنیشون با هم دیگه تنافی داره. مشهور تعارض را صفت چی؟ تنافی را صفت چی گرفتن؟ دلیلین. مشهور تنافی را صفت چی میگیره؟ مدلولین. البته اینا آثاری داره، ثمراتی داره، که نمیخوان سرتون رو گیج بکنه. این هم عقیده مشهور. اگر دو تا دلیل بود، معنی این دلیل تنافی داشت با معنی اون دلیل، معنی اون دلیل هم تنافی داشت با معنی این دلیل، به این دو تا دلیل میگن چی؟ متعارضان. تمام. به تمام. نه چرا؟ خود نص کلام مشهوره، اینم تعارض هست، ولی میگن تعارض بین معنای دو تا دلیل به خاطر منشأ خارج. این تمام. صاحب کفایی میفرماد که این تعریف دوم باطله. تعریف دوم چی بود برای تعارض؟ التعارض هو تنافی مدلول دلیلین. میگه باطل. چرا باطله؟ اول زیر سازی میکنه صاحب کفایه، زیر سازی میکنه، بعد در ضمن یک قیاس رد میکنه. حالا میخوام بریم سراغ چی؟ زیر سازی. زیر سازی اینه. پس این زیر سازی اشکال صاحب کفایه بر مشهوره. زیر سازیش اینه، صاحب کفایه میفرماد که در چهار مورد زیر تعارض در کار نیست. صاحب کفایه چهار تا مورد نام میبره، میگه در این چهار مورد بل اجماع، بل اتفاق، این دو تا دلیل یا چند تا دلیل با هم دیگه تعارض ندارند. این زیر سازی هستا. صاحب کفایه میفرماد که در چهار مورد تعارضی نیست. مورد اول در مورد حکومت، در مورد حکومت. مثال بزنیم، اذا شککت بین الثلاث والاربعه فبن علل اکثر. یک روایت. روایت دیگه داریم، لا شک لکثیر شک. متوجه هستی؟ بین این دو تا دلیل تعارضی نیست. چرا؟ چون این دو تا دلیل رو بیدی دست عرف، عرف راحت میگه دلیل دوم حاکم بر دلیل اول. البته نمیگه حاکم، متوجه هستی؟ ولی یه چیزی میگه که عین چیه؟ حاکم. ما میاریم در قالب حاکم. اگر ما این دو تا دلیل رو بدیم دست عرف یا بدیم دست فقیه، تمام فقها میگه بابا دلیل دوم حاکمه، دلیل اول محکومه، این دلیل دوم داره شرح دلیل اول میده، شرحش هم به اینه که داره اونو توسعه میده. لذا همه اصولیین، همه فقها میگن که ادله حجیت خبرباد شامل هر دو هست، هم شامل اذا شککت بین الثلاث والاربعه فبن علل اکثر، هم شامل بگید آقا لا شک لکثیر شک، شامل هر دو هست. یه ادله حجت شامل هر دو هست، نمیگن متعارضان هستن. خیلی راحت میگه دلیل دوم مده ناظر به دلیل اول، داره اونو توضیح میده، داره اونو شرح میده، داره اونو تفسیر میکنه، داره اونو بیان میکنه، تفسیرش هم اینه که داره اونو توضیح میده. لذا هیچ کس قواعد باب تعارض رو روی این دو تا روایت پیاده نمیکنه که اول بره سراغ مرجحات. اگه مرجحات نبود بگه هو تساقط از علا قولن یا تأخیر از علا قولن، تأخیر از سه نظری از درش، تأخیر بعد به استمراری فلان. پس در مورد اول تعارض نیست، یعنی هیچ کس نمیگه تعارضه. در مورد چی آقا؟ حکومت. تمام شد. مورد دوم، مورد دوم، مورد تصرف عرف در عهد و دلیلین. مورد تصرف عرف در عهد و دلیلین یعنی چی؟ گاهی دو تا دلیل هست که عرف میاد تو یکی تصرف میکنه. حالا تصرفش تو این مورد دومی که نام بردن به اینه، میاد یه دلیل را حمل میکنه بر حکم اقتضایی، یه دلیل را حمل میکنه بر حکم چی؟ فعلی. چیز عجیب و غریبی هم نیست. پارسال پیش خودم خوندی، مقدمه 7 و 8 و 9 مسئله اجتماع امر و نهی. پس مورد دومی که از باب تعارض نیست و اصلا قواعد باب تعارض روش پیاده نمیشه، شما بگید تمام جگرم خنک بشه، مورد تصرف عرف در عهد و دلیله. گاهی دو تا دلیله، این دو تا دلیل رو میدین دست عرف، عرف توی یکیش تصرف میکنه. تصرف میکنه یعنی چی؟ یعنی این یکی که توش تصرف کرده رو حمل میکنه بر این که در مقام بیان حکم اقتضایی اون دلیل دیگه که درش تصرف نکرده میگه در مقام بیان حکم فعلیه. و هیچی وقتا نمیگن این دو تا دلیل متعارضان هستند، نمیگن متعارضان هستند، لذا ادله حجیت شامل هر دو هست، قواعد باب تعارض هم پیاده نمیشه. مثل چی؟ مثالشون چند روز پیش زدیم، ادله احکام عناوین اولیه الوضوء واجب. رفقای من این الوضوء واجب روایت، الوضوء واجب، الان این وجوب رفت روی الوضوء، وضوء به همون عنوان اولیه‌ای که داره، بین الوضوء واجب میگن دلیل بر حکم، نمیگید عنوان اولی، این الوضوء واجب. یه روایت دیگه هم دارین، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حکم ضرری در اسلام نیست، اینم یه روایت، متوجه است؟ حالا وضوء ضرری، وضوء ضرری، الوضوء واجب میگه واجبه، لا ضرر ولا ضرار میگه واجب نیست. اینو میدین دست عرف، عرف چی میگه؟ عرف میگه بابا جون، عرف، البته عرف نمیاد بگه مصلحت، اصلا عرف نمیفهمه مصلحت یعنی چی، یه چیزی میگه که ما تو قالب اصولی درش میاریم. عرف میگه بابا این الوضوء واجب در مقام بیان حکم اقتضایی، الوضوء واجب یعنی وضوء مصلحت دارد، ولی بالفعل، بالفعل چه حکمی برگردن شما الان هست؟ لا لا ضرر ولا ضرار، یعنی وظیفه فعلیتون اینه، متوجه هستید؟ عرف به نظر من کوچکترین درنگی نمی کنه، کوچکترین درنگ. این دوتا دلیل رو بدید دست عرف، راحت در عهد و دلیلین تصرف میکنه. عهد کدومه؟ الوضوء واجب، یعنی تو ادله عناوین اولیه، یعنی ادله‌ای که توش احکام رفته روی عنوان چی؟ اولی، تصرف میکنه، تصرفش اینه که حمل میکنه بر این که در مقام بیان حکم چیه؟ اقتضاییه. با این که تعارض هم در کار نیست، تعارض در کار نیست. چرا تعارض در کار نیست؟ چون همه علما بدون استثنا میگن ادله حجیت شامل هر دو هست، متوجه هستی؟ حکومت باشه اشکال نداره، تمام اینا توفیق عرفیه، عرف مصلحت
نمیفهمه ولی اقتضا رو میفهمه.
نه، اون یه اقتضا نمیفهمه، حکم اقتضایی یعنی چی، ولی یه حرفی میزنه که ما تو قالب اصولی در بیاریم میشه این. چون میدونید اجازه بفرمایید، میدونید اصول همین صحبت هست که مردم با هم میکنن، اصلا مردم همشون اصولی هستن بدون استثنا، چنان که مردم همشون منطقی هستن، مردم همه فیلسوف هستن، متوجه هستی؟ اگه فیلسوف نبودن چجوری سیب زمینی خراب میکنن زیر بار میفروشن؟ معلوم فیلسوفن. مورد دوم، بس مورد دومی که تعارض نیست، بالاتفاق جای بحثم نداره، لذا توی این دوتا دلیل احدی از علما قواعد باب تعارض را جاری نمی کنند، در جایی که تصرف میشه در احد و دلیل، این عرف تصرف میکنه در احد، به اینه که اون احد را حمل میکنه بر حکم اقتضا، دیگری رو حمل میکنه بر حکم فعل. ادله اسر و حرج نسبت به ادله احکام عناوین اولیه این همینه، فرقی نداره. صورت سه، لذا ادله حجیت همونطوری که شامل الوضوء واجب میشه، شامل لا ضرر ولا ضرار هم میشه، متعارضان نیستن. صورت سه، رفقای من صورت سه از چی؟ تعارض نیست، دارم زیر سازی میکنم فعلا. مورد سوم، تصرف عرف در هر دو دلیل، گاهی عرف تصرف میکنه تو هر دو دلیل، هر دو دلیل. این در کجا هست؟ در جایی که دو تا دلیله، حواستون به دسته من باشه، دو تا دلیله، این دلیل اول یه نص داره یه ظاهر، دلیل دوم هم یه نص داره یه ظاهر، عرف تصرف میکنه تو هر دو تا دلیله، میگه این دو تا ظاهره رو قیچی بکن، تو هر دو تا دلیله چی بگیر؟ نص بگیر، چون نص دلیل اول تنافی داره با ظاهر دلیل دوم، نص دلیل دوم تنافی داره با نمیگید ظاهر دلیل اول. عرف میگه آقا ظاهر دلیل اول رو واسه نص دلیل دوم بنداز، ظاهر دلیل دوم رو واسه نص دلیل اول بنداز، تصرف میکنه در هر، تصرف به همینه که میگه دست از ظهور بردار، متوجه هستی؟ نفس و ظهور براش درست میکنه، میگه دست از ظهور بردار. مثل چی؟ مثل این مثال برمزیار. البته این مثال از برمزیار نیست، مثال از مرحوم فیروزآبادیه، بهترین کسی که بحث کرده، مرحوم صاحب حدایق. سمن العذرت صحتون، روایت صحیح هست. سمن العذرت لیس به صحتون، روایت صحیح هست. اینی که میخوام بگم توضیحات شیخ توسیه. سمن العذرت صحتون، این سمن العذرت صحتون قرط میاد میگه نس در عذره انسان و ظاهر در عذره غیر انسان. پس عذره انسان میشه صحت، عذره غیر انسان میشه بازم صحت ظهوری. اون سمن العذرت لیس به صوتون اونم روایته، اونم روایته، میگه اون نس در عذره غیر انسان، غیر انسان، و نس ظاهر در عذره انسان. روشن؟ حالا روایت اول میگه عذره انسان صحته، عذره غیر انسان هم صحته، ولی یکیش نسیه یکیش ظهوری. روایت دوم میگه سمن العذرت لیس به صوتون، اون روایت دوم میگه که عذره انسان صحته، عذره غیر انسان هم صد نیست، ولی عذره غیر انسان صحت نیست نفسیه، عذره انسان صحت نیست ظهوریه. خب عرف میاد چکار میکنه؟ دست از ظهور اولی برمیدار. آقا ظهور اولی چی بود؟ عذره غیر انسان صحت است، برمیداره به واسه نفس دومی. نفس دومی چی بود؟ عذره غیر انسان صد نیست. دست از ظهور دوم برمیداره. ظهور دوم چی بود؟ عذره انسان صحت نیست. دست برداره به واسه نفس اول. نفس اول ما سمره انسان صحت هست. الان ببینید عرف تصرف کرده در اینا. برای دلیل اول یه نفس درست کرده. این توضیحات شیخ توسیه، چون جمع بین این دو ترواید 11 تا جمع، این جمع شیخ توسیه. یا تصرف میکنه برای اولی یه نس درست میکنه، یه ظاهر، برای دوم یه نس، یه ظاهر، بعد رفعیت میکنه از چی آقا؟ ظهور. هیچ کس نگفته که این دو تا روایت با هم دیگه متعارض هستن، لذا همه میگن ادله حجیت خبر واحد شامل هر دو هست، چون تصرف داره. متوجه هستی؟ هیچ کس نگفته متعارضان هستند، لذا همه دارن جمع میکنن. متوجه هستی؟ جمعشون جمع عرفیه، به تعبیر مرحوم فیروزآبادی مردم اصلا متحیر نیستن در جمع بین این دوتا دلیل. پس با اینکه ادله حجت شامل هر دو هست، بالفعل هم هر دو حجت. اینم مورد سوم. مورد چهارم، اون مورد چهارم، مورد چهارم یعنی جمع تبرعیه و ظاهرن، یعنی یقین نداره. ولی شیخ توسی خیلی فکر کرده میگه جمع عرفیه. یقین دارید یه جمع دیگه، چون جمع بین این دو تا روایت منحصر به این جمع نیست، علاوه بر اینکه این مثاله و مناقشه در مثالان لیس من دعب المحسلین. تمام شد. مورد چهارم که از باب تعارض نیست، مورد چهارم اینه که عرف تصرف میکنه در احد و دلیلین در صورتی که دلیل دیگر از هر باشد. این فرق داره با اولیا، با دومی فرق داره. عرف تصرف میکنه در احد و دلیلین در این، در چه صورتی تصرف میکنه در این؟ در صورتی که دیگری ازهر باشد، یا بفهمید دیگری نس باشد، فرقی نداره. مثل کجا؟ مثل عام و خاص، مثل مطلق و مقید. مثال مرحوم حکیم، شما عام و خاص رو بده دست عرف، عرف میگه اینا متعارضان هستن. نه عرف، نگید عرف، بگید فقها، بگید اصولیون. اصولیون موقعی که عام خاص میبینن میگن این دوتا با هم دیگه تعارض دارن، ادله حجیت خبر واحد شامل یکیشون میشه، شامل هر دوشون نمیشه. نه، ادله حجیت خبر واحد هم شامل عام است هم شامل خاص، منتها یه تعارضی پیدا شده به نظر میاد. عرف راحت میاد جمع میکنه بین این دوتا، میگه تعارضی نیست که، هر دو حجتن. اون خاصه مراد واقعی مولا از عامه رو داره توضیح میده، لذا عامه حمل بر چی میکنه؟ خاص. چهار تا مورد نام بردیم که تمام علما اختلافی درش نیست، میگن که این چهار مورد از باب تعارض نیست، لذا ادله حجیت شامل هر دو میشه. گرفتید اینو؟ این زیرسازی شد. حالا با حفظ این زیرسازی یه سوال کوچولی منو جواب بدید. رفقای من، در هر چهار مورد معنای این دوتا دلیله با هم دیگه تنافی داره یا نداره؟ نداره. کدومش آقا سید؟ نداره. رو حکومت موافق هستی؟ من رو حکومت موافق هستی رو حکومت پیاده کنم یا نه؟ خب ازا شکک بین سلاس و الاروه در باره کسی رو شکی که شک کرده بین سه و چهار چی میگه؟ لا شکل کسی رو شک چی میگه؟ تموش. ملاحظه فرمودید که با هم دیگه معانیش، من کاری به بدلی ندارم، سوالم اینه که از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ تنافی مدلول یه دلیله. آها، تعبدی برخورد نکن، بعید از عقل و علمشون که نمیتونه بگی. در درس استاد بودیم، استاد بعد از این حرف که آغازی ها فرموده من زیر قرص فلک متفکرتر از خودم ندیدم، این حرف آغازی هاست که زیر قرص فلک من متفکرتر از خودم کسی ندیدم، به نقل از استادمون. بعد استاد اینو مطرح کرد که آغازی ها اینو فرموده، بعد حرف آغازی ها رو مطرح کرد، هفت اشکال ناقابل زد به مبنای آغازی ها تو همون درس. با یکی از اساتید داشت می گفت که به نظر تو اشکالات وارده؟ بودن خب وارده دیگه. گفت یعنی آغازی ها اینقدر عجیب بوده؟ هفت اشکال تعبدی نیست که، میگن تناف مدلول دلیلین. تماش. حالا صاحب کفای اشکال اصلیش بر مشهور اینه، یه صغرا یه کبرا یا نتیجه صغرا اینه، اگر تعریف تعارض تعریف مشهور باشد، لازمش اینه که موارد اربعه مذکوره متعارضان باشند، چون معناشون با هم دیگه تنافی داره، و لازم و باطل موارد اربعه مذکوره هرگز متعارضان نیستن. شما یه نفر پیدا کنید متعارضان، فالملزوم و مثلو. تمام، وارد بحث بعدی میشیم. امارات نسبت به اصول عملی چه حالتی دارن؟ تو حرف صاحب کفایه نمیدم. چرا؟ چون بنا توضیح دادم، خیلی توضیح دادم، چون بنابرای خیلی صاحب کفایه ادله حجیت شامل هر دو میشه. نه، شما همین اول کلامت خدا خیرت بده، متعارضان نیستن. تمام. ولی بنابر قول مشروع باید بشن چی؟ متعارضان، چون معناشون با هم دیگه تفاوت داره. اشکالی نداره، علاوه وجه تناقض و تضادم که شما بیارید اصلا مشهورم دارن، ولی باز اگر شما تازه علاوه وجه تناقض و تضاد بیارید که بیشتر دارید اشکالو دقیقتر وارد میکنید. بالاخره معنی این دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داره. اگه تازه تناقض باشه که بدتر تنافی داره، تضاد حقیقش که بیشتر تنافی داره. انشالله گرفت. بسیار کلام خوب، قشنگ روش فکر بکنید. واقعا هم دلیل صاحب کفایه همینه، متوجه هستید؟ بعد صاحب کفایه وارد مطلب بعدی میشه که امارات نسبت به اصول عملی چه حالتی دارن. در مصر سه چهار نظریه است. نظریه یک خوندی، یک چی بود؟ امارات ورود دارن بر اصول عملیه. قبلا هم توضیح دادیم، چون اگر امارات مقدم بر اصول عملیه بشه هیچ محذوری لازم نمیاد جز این که موضوع اصول عملی از بین میره، ولی اگر اصول عملیه مقدم بشه، روایت میگه نماز جمعه حرام، استثاب میگه واجب، از وام مثال، اگر استثاب مقدم بشه بفرمایید یا تخصیص بدون مخصص یا دوره دیگه، نمیخوان توضیح بدن تخصیص بدون مخصص، روایت میگه نماز جمعه حرام، استثاب میگه واجب، شما میگی این روایت حجت نیست، استثاب مقدمه. آیا دلیلی هست که بیاد این روایت را از ادله حجیت خبروات خارج بکنه یا نه؟ اگه دلیلی نیست بفرمایید ادله حجیت خبروات، شما تخصیص دادی، گفتی از خبروات حجت از جز این خبر، میشه تخصیص بدون مخصص. اگر هم بگی دلیل هست، یگانه دلیل چیه؟ استثاب، میشه دور، چون مخصص بودنه. بگید تمام بفهمم، مخصصیت استثاب متوقف است بر حجیت استثاب با وجود اماره، باید حجت باشه که مخصص باشه، و حجیت استثاب با وجود اماره متوقف است بر مخصصیتش. میدونی چرا متوقف بر خصوصیتش؟ چون اگر بخواد، بذار خودم بگم، چون اگر بخواد مندگار بشه باید تخصیص بزنه ادله حجیت خبر وادره که مندگار بشه، و الا اگر صرف این که حجت باشه مخصص نباشه، این حجتمون حجت راحت اماره موزین از بین میره، خرابش میکنه. این نظریه اول، نظریه دوم حکومتی که فردا میرسیم. اگه تهاجمی جواب میدم، چون اصول تهاجمیه، بعد عادت بکنیم اینا رو بخونیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد و سامنو، حواستون با من باش. مقصد هشتم، آخرین مقصد کتاب کفایه، روز اول اول اول، روز اول 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 بالا براتون کفایه رو میگفتم، جلسه اول یادتون هست؟ بله؟ بله، گفتیم که فهرست کتاب کفایه یه مقدمه، هشت مقصد یه خاتمه. اینه حالا مقصد هشتمش، المقصد الثامن، مقصد هشتم کی تعارض الادلت والامارات. ای بالای واو بنویسید تفسیر، واو تفسیره، در تعارض ادله و چی؟ امارات. اینجا مرحوم مشکینی خدا رحمتش کنه شروع کرده مفصلا حرف زدن، بله کار کردن. تعارض یعنی چی؟ از عرض فلان بیسان دیگه اونا مهم نیست. مقصد هشتم در تعارض ادله و امارات است. این واو تفسیره، یکی میگن واو تفسیره، در اینجا تفسیره نه در جای دیگه، چون جای دیگه سه هفته پیش فرق بین اماره و دلیل و طریق و برای رفقا گفتن چیه. در تعارض ادله و امارات نقطه بذارید. فصلون، فصل التعارض، و تعارض میدونید چیه؟ نظریه صاحب کفایه، خوبه اون تعارض تناف دلیلین، تنافی دو دلیل. مثال مرحوم فیروزآبادی، یه دلیل گفته تجب صلاة الجمعته، یه دلیل گفته تحرم صلاة الجمعته، تنافی دو دلیل. اول ادلته یا تنافی ادله، مثال مرحوم فیروزآبادی، یه دلیل تجب صلاة الجمعته، یه دلیل تحرم صلاة الجمعته، یه دلیل تستحب صلاة الجمعته. سه تا دلیل با هم دیگه تعارض دارن. تو نماز جمعه واقعا هم همین جوره، لذا نماز جمعه محرکه است. بیش از 200 روایت درباره نماز جمعه ما داریم، لذا جمعش بسیار سخت و سنگینه. هوه، هوه بزن به تعارض، اون تعارض، التعارض هوه تناف دلیلی. کلاس خوبیه، بسیار کلاس خوب، طلبه میاد اجازه میگیره و میره. التعارض، تعارض هوه، اون تعارض تنافی دو دلیل یا تنافی چی؟ ادله. خب حواستون کاملا باید با من باشه. به حسب دلالت، این به حسب متعلق است به تنافی. کلمه دلالت دو تا معنی داره، معنی اولش ظهور و کشف، معنی دوم چی؟ حجیت. اینجا مراد از دلالت حجیته، از عبارت مرحوم حکیم در میاد، دلالت یعنی حجیت. تنافی دارن دو دلیل به حسب حجیت. آقا بشکافیم، تنافی باب تفاعله، یعنی ای اونو نفی میکنه، اون اینو نفی میکنه، به حسب چی ای اونو نفی میکنه، اون اینو نفی میکنه؟ به حسب حجیت. یعنی چی؟ یعنی این میگه اون حجت نیست، اون میگه این حجت نیست. دلالت یعنی این. و مقام الاثبات، اینجا باب تفسیره، اینا رو بنویسید. به حسب دلالت و به حسب مقام اثبات، هر دو یعنی به حسب چی؟ حجیت. انشالله گرفتید. بله بیشتر آقای سلیمان، تو کلامتو فرمودید بیشتر. کلمه ثبوت و اثبات در هر جای معنای خاصی به خودشو داره، به حسب دلالت و مقام چی؟ اثبات. خیلی قشنگ، راحت و ساده، لذا یکم حالمون مناسب نیست. و مقام اثبات تمام شد. علا وجه تناقض، رفقای من این علا وجه تناقض همون که از خارج عرض کردن، دو تا دلیل چند صورت دارن؟ دو صورت، هر دو متناقضان سلب و ایجاب، یا هر دو متضادان. متضادان، متضادان حقیقی که منشأ تضاد خود دلیله، دو متضادان عرضی که منشأ امر خارجی. رفقای من این علا وجه تناقض حال است برای الدلیلین، در حالی که دو دلیل یا ادله علا وجه تناقض به صورت تناقض هستند. تناقض دیگه توضیح نداره، این سلب و ایجاب به صورت تناقض هستند. مثلا عرض کردیم یجب صلاة الجمعه لا تجبه، یه روایت یجب، یه روایت لا تجب. او تضاد، یا در حالی که اون دوتا دلیل و ادله به صورت چی هستند؟ تضاد. وجه رفقای من یعنی صورت، به صورت تضاد هستند. نقطه بذارید، تضاد خودش رفقا چند نوع شد؟ دو نوع شد. حقیقتا مرحوم فیروزآبادی داره میگه ها، اینو میگم برای که دلمتون گرم بشه، این حقیقتا میفرماید که شقوق تضاده، شقوق تضاد. حالا این تضاد حقیقی باشه، تضاد حقیقی به چی میگن؟ معنیش تضاد خود دلیله. او عرزن یا تضاد، تضاد عرزی باشه. تضاد عرزی چیه؟ معنیش تضاد امر خارجی. مثلا این روایت واجب است نماز جمعه، این روایت واجب است نماز ظهر. اگر ما باشیم خود این دوتا دلیل، اول فضلی این دوتا دلیل با هم دیگه تضاد دارن؟ نه، چه تضادی دارن؟ دو چیز واجب باشه. بلکه ما علم اجمالی داریم به کذب عهد. چرا علم اجمالی داریم؟ چون اجماع قائم شد دیگه در روز جمعه یه دونه نماز واجبه. رو اینه کار کنید. من دیروز یه حرفی زدم که از رفقا تذکر داد، گفت که ما شما گفتیم، شما میگید که زندگی نکنید. نه، منظور من این نیست که یه وقتی نعوذ بالله هر کسی نتونست درس بخونه اعصاب خانوادش خرد بکنه ها، نه، یعنی غرض اینه که چیزی زیادی رو کم بکنید. متوجه هستی؟ منظور من اینه. او عرزن، ورمزیار خوب حرفی زد، گفت که با خانواده هاتون مهربان باشید. او عرزن، یا این تضاد تضاد عرزی باشد، او عرزن یا تضاد عرزی باشد. به ان، ای بابا تصویره، داره عرزن رو توضیح میده. عرزن یعنی چی؟ به ان علمه، به این که یقین پیدا شده. به کذب احد و دلیلین، یجب نماز جمعه، یجب نماز ظهر. ما علم داریم به کذب احد و دلیلین اجمالن. این اجمالا قید است برای علمه. علم اجمالی داریم به کذب احد و دلیلین مع امتناع اجتماعهما اصلا، با این مع عدم امتناع اجتماعهما اصلا، با این که ممتنع نیست اجتماع این دوتا دلیل اصلا. اصلا یعنی لا شرعا ولا عقلا، ما عدم امتناع هما اجتماع اصلا. این اصلا ذهنم رفت سراغ ابدا. ابدا صالحی جهرمی، اگر بوده باشد سالش کی بود از من سال کرد؟ نیستش. میگفت ابدا سور سالبه کلیه است. تو استصحاب 4 سال پیش گفتیم بله سور سالبه کلیه است. سور منحصر به این سوری که علمای منطق گفتن نیست، با اینکه ممتنع نیست اجتماع این دو تا دلیل اصلا، یعنی لا شرعا ولا عقلا. نقطه بذارید، نقطه بذارید و علیه. میخوایم زیر سازی بکنیم. اگه گفتی زیر سازی میخوایم بکنیم برای چی؟ برای رد مشهور، برای رد مشهور. و علیه، علیه رو بزنید. لذا مرحوم حکیم میگه تعریض به مشهور. این عبارت تعریض به چیه؟ مشهوره. و علیه، علیه رو به تعریف تعارض. و بنابر این تعریف تعارض، فلا تعارض بینهما، نیست تعارضی بین دو دلیل به مجرده. کلمه مجرد بسیار کلمه با ارزش. نیست تعارضی بین دو تا دلیل به مجرد تنافی معنای دو دلیل، یعنی به صرف این که معنای دو تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتن، ما حق نداریم به این دو تا دلیل بگیم متعارضان. چرا؟ چون یه عالم موارد هست. حالا این صاحب جوهای در اواخر فصل دوم مفصل وارد بحث میشه از دوباره. چون یه عالم موارد که بین معنای این دلیل و معنای اون دلیل تنافیه، در این حال متعارضان هم نیستن، احکام باب تعارض هم بار نشده. نیست تعارضی بین دو دلیل به مجرد. کلمه مجرد گرفتید یعنی چی؟ یعنی به صرف این که معناشون تنافیده بش نمیگن، نه، باید معناشون تنافی داشته باشه یک، و ادله حجیت شامل هر دو نشه دو. مجرد یعنی این. نیست تعارضی بین دو تا دلیل به مجرد تنافی معنای دو تا دلیل. در چه صورتی؟ اذا کان بین دو تا دلیل حکومتون، یک حکومتی باشد که از بین میبرد تعارض را و خصومت را. این منظور از تعارض چه نوع تعارضیه؟ تعارض در معنا. متوجه هستی؟ از حکومتی که زمانی که بوده باشد بین این دو تا دلیل حکومت، که این حکومت از بین میبرد تعارض و خصومت را. الان نگاه کنید، اذا شکت بین الثلاث و الاربع و لا شکل کثیر شک، معنی این دوتا دلیله نسبت به انسان کثیر و شکی که شک کرده بین سه و چهار، معنی شما میگه تنافی داره، ولی کسی نمیگه متعارضان هستن اینها. لذا ادله حجیت شامل هر دو هست. زمانی که بوده باشد بین دوتا دلیل حکومتی که از بین میبرد تعارض و خصومت را، توضیح میده. بعنی یکون احدهما، احد یعنی حاکم، به این که بوده باشد احد و دلیلین لا شکل کثیر شک قد سیقه. کتابتون درسته؟ احد و دلیلین، احد یعنی حاکم، قد سیقه سوق داده شده یعنی آورده شده، ناظرن الى بیان کمیت ما اريد من الاخر، ناظر یعنی لا شکل کثیر شک آورده شده که ناظر باشد به بیان کمیت. رفقای من کمیت یعنی چی؟ مقدار، برای بیان مقدار اون چیزی که اراده شده از دیگری. دیگری یعنی دلیل چی؟ محکوم. حالا دیگری یا توسعش میده یا زیقش میکنه. فقط زیق ناظر به بیان مقدار اون چیزی که اراده شده است از چی آقا؟ دیگری. روشن شد آقا جان یا نه؟ تمام. مقدمن کانه، کانه رو بزنی به آخر، مقدم باشد اون دیگری او مؤخرن یا مؤخر باشد. آقای رد شیخ انصاریه، نگاه کنی عقیده صاحب کفایه در حکومت اینه، ممکنه اول محکوم باشه بعد حاکم، ممکنه بالعکس باشه، اول حاکم یا جلو جلو تفسیر میکنه بعد محکوم میاد. ولی شیخ انصاری عقیدش اینه، عقیدش اینه که اول با چی باشه؟ محکوم. این رد بر شیخ انصاریه. حرف درستی هم هست، حرف صاحب کفایه بسیار حرف درستیه، بسیار حرف درستیه. چه اشکالی داره؟ اول بیان بیاد، متوجه هستی؟ اول بیان بیاد، تازه اول بیان بیاد خیلی بهتر از این که بعد بیان بیاد. اگر کسی تو این اشکال داره که خیلی بهتره.
نظارت به
نه، نظارت، نظارت به بعد چه اشکالی داره؟ این کلام آقای خوییه، نظارت است، نظارت به دلیلی که بعد میاد.
نه
یا ولی بعد از که اومد عنوان ناظریت پیدا میشه، چه اشکالی داره؟ قد سیق ناظرن الى بیان کمیت ما اريد من الاخر، چون ناظر یعنی مبین، چه اشکالی داره مبین اول باشه؟ ما اريد من الاخر مقدمن کان او مؤخرن، مطلب تمام. او کانا، مورد دوم حفظ شدید. مورد دوم چی بود؟ چی بود؟ تصرف میکنی در احد و دلیلین، تصرف میکنه این عهد را حمل بر چی میکنیم؟ الان دیگه وقت نیست من جواب بدم، باید عبارت بخونم. او کانا، این کانا عطف است بر کانه که بعد از اذا هست. او کانا، اذا کانا بین ما پیدا بکنید. او کانا یا بوده باشن، اون دوتا دلیل علا نهد بندی که اذا اور اذا علال عرف، زمانی که عرضه میشن این دوتا دلیل بر عرف، وفق بینهما، توفیق می شود بین این دو تا دلیل. توفیق می شود یعنی چی؟ جمع می شود. به تصرف فی خصوص احدهما، به تصرف کردن در خصوص احد و دلیلین. مثال کما هوه، همونطوری که این تصرف در احدهمای بالخصوص، هوه رو بزنید، تصرف در خصوص احدهما متردون، شیوع دارد. تو کجا؟ دو تا دلیله، یکی دلیل حکم عنوان اولی خیلی توضیح دادم، یکی دلیل حکم عنوان چی؟ ساند. کما هو، همونطوری که تصرف در عهده ما متعدد است در مثل ادله‌ای که عهده‌دار می باشد برای بیان احکام موضوعات. کدوم موضوعات؟ به عناوین هل اولیه، به اون عناوین اولیه که اون موضوعات دارن. الوضوء واجب، ضمیر می‌خوره به موضوعات. مع مثل الادله النافیه، با امثال ادله‌ای که نفی می‌کند عسر را و الحرج را و الضرر را و اکراه را و چی را؟ اضطرار. مما، این مما بیان میکنه، بیان مثله ادله ای که نفی میکند اسر و حرج را، مما از اون ادله ای است که عهده‌دار میباشد برای احکام موضوعات. یعنی لا ضرر حکم موضوع وضو را مشخص میکنه، ولی وضو به عنوان چیش نمیگی، ثانویش، یعنی وضوع ضرری. انشالله روشن عبارت، چون خیلی قبلا توضیح دادم. ها مما، بیان مثل ما یعنی ادله، از اون ادله ای که یتکفل و عهده‌دار می باشد برای احکام موضوعات، یعنی احکام وضو. منتها وضو به عناوین ثانویته، به عناوین ثانویه اون موضوعات. حیث علت است برای وفقه، حیث یقدم فی مثلهما، چون مقدم می شود در مثل این دو دسته ادله. جگر منو خنک بکنید، دو دسته چی بود آقا؟ اولی و ثانوی. مقدم میشد ادله نافیه، ادله نافیه، این نافیه اصل. ولا تلاحظ النسبت بینهما اصلا، شما از اول فقه تا الان تنوز یه مورد دیدید که بیان میگن آقا بین نسبت سنجی کنیم بین وضو و ضرر، چه نسبتی است؟ نسبت عام خاص منبت، ماده افتراق کنار تو ماده اجتماع تعارض میکنن، پس ادله حجت شامل هر دو نیست نسبت ماده اجتماع. تا بال دیدی نیست. من ولا تلاحظ نسبت بینهما اصلا، و در نظر گرفته نمیشن نسبت، یعنی نسبت عموم و خصوص من وجهی ملاحظه نمیشن نسبت بین این دو دست دلیل اصلا، که ببینیم بین وضو و ضرر آم مخاص من وجهه، پس تو ماده اجتماع متعارضن، پس ادله حجیت شامل هر دو نسبت ماده اجتماع نمیشه، اصلا ملاحظه نمیشه. و یتفق فی غیرهما، این یتفق عطف است بر مضطرد، چون میدونید عطف فعل بر اسم فاعل جایزه. و یتفق فی غیرهما، و اتفاق میفته در غیر این دو دسته ادله، کما لا یخفا، مواردش بسیار زیاده. قبلا براتون مثال زدم، اینجا مرحوم فیروزآبادی مثال زده، گاهی امر دار است بین ضرر و عسر. اگه گفتیم مثال به چی زده بودن؟ ضرر و عسر؟ نه، چون نمیگید منم نمیگم. مراجعه کن مرحوم فیروزآبادی مثال زده به اون کسی که بارکالله چاه میکنه مضر به همسایه است، یادتون اومد؟ او به تصرف کم خوندیم، بس باشه، در ساده بود، خسته بودیم.